صدای ما را از رادیو فردا می شنوید و ساعت 22 است. خب عزیزان، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام های گرم ما را هم از رادیو فردا از همه ما پذیرا باشید. به مجله شبانگاهی 30 دقیقه‌ای رادیو فردا خوش آمدید و در این شبانگاه سه‌شنبه 25 اردیبهشت ماه 1403 خورشیدی برابر با 14 ماه مه سال 2024 میلادی، الهه روانشاد هستم. شما را در این 30 دقیقه مجله شبانگاهی همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید که به رسم معمول سری بزنیم به دنیای خبر با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه به اوکراین اطمینان داد کمک‌های نظامی ایالات متحده در راه است. وزیر خارجه آمریکا در دیدار با رئیس جمهوری اوکراین گفت بسته کمک نظامی جدید آمریکا برای ارتش اوکراین در میدان جنگ تفاوت واقعی ایجاد خواهد کرد. در این دیدار ولادیمیر زلنسکی با مهم خواندن این کمک‌های نظامی آمریکا بر ضرورت تجهیز هرچه بیشتر کشورش به دفاع هوایی تاکید کرد. اتحادیه اروپا به بازنگری اساسی در سیاست‌های خود در قبال مهاجرت و پناهندگی به کشورهای عضو چراغ سبز نشان داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این موافقت منجر به تشدید مراقبت از مرزهای 27 کشور عضو اتحادیه خواهد شد و مسئولیت هر یک از اعضا را برای اجرای این سیاست مشخص‌تر می‌کند. قوانین جدید در صورت نهایی شدن از 2 سال دیگر، یعنی 2026 میلادی، اجرایی خواهد شد. اتحادیه اروپا در حال حاضر با یکی از بزرگترین بحران‌های داخلی خود در خصوص پذیرش مسئولیت در قبال مهاجران هنگام ورود آنها به خاک این قاره روبروست. پارلمان گرجستان سومین و آخرین قرائت لایحه جنجالی عوامل خارجی را تصویب کرد. این در حالی است که اعتراضات گسترده و برخورد در مواردی خشونتبار پلیس ضد شورش با معترضان همچنان ادامه دارد. بر اساس این لایحه، مؤسسات غیر دولتی و رسانه‌هایی که بیش از 20% بودجهشان را از خارج از کشور تأمین می‌کنند، باید به عنوان عامل خارجی ثبت شوند. موضوعی که باعث نگرانی روزنامه‌نگاران و نهادهای حقوق بشری شده است. شباهت مفاد این لایحه به یک قانون جدید روسیه هم به اعتراضات دامن زده و نه به قانون روسی را به یک شعار اصلی معترضان تبدیل کرده است. گروهی از معترضان اسرائیلی در کرانه باختری روز دوشنبه راه کامیون‌های حامل محموله‌های امدادی برای غزه را سد کرده و بسته‌های مواد غذایی را به خیابان ریختند. این شهرک نشینان همچنین کیسه‌های گندم و غلات را پاره کرده و محتویات آنها را روی زمین ریختند. کامیون‌ها در اردن بارگیری شده و در یک ایست بازرسی در غرب الخلیل در انتظار ورود به نوار غزه بودند. مهاجمان ادعا می‌کنند به ادامه اسارت گروگان‌های اسرائیلی در غزه معترضند. جواد ساداتی نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی، به 3 سال حبس و 3 سال محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد. ساداتی نژاد که یکی از وزرای دولت ابراهیم رئیسی بود، در پرونده واردات نهادهای دامی به ارزش 735 میلیون یورو به فساد مالی و اداری متهم شده بود. مشروع این گزارش را در همین بخش خبری خواهید شنید. دولت استرالیا در واکنش به آنچه رفتار بی‌ثبات کننده ایران خواند، بامداد سه‌شنبه اعلام کرد 5 فرد و 3 نهاد جمهوری اسلامی را به فهرست تحریم‌های خود افزوده است. 5 فرد تحریم شده شامل اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس، محمد رضا آشتیانی، وزیر دفاع، غلام علی رشید، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، امیر حاتمی، مشاور علی خامنه‌ای و مهدی گوگرچیان، مدیرعامل شرکت صنایع هواپیمایی‌سازی هستند. 3 نهاد تحریم شده نیز شامل نیروی دریایی سپاه پاسداران، شرکت طراحی و ساخت موتورهای هواپیما و شرکت فناوران صنعت ارتباطات هستند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. فرار 20 میلیارد دلار، بیش از 20 میلیارد دلار سرمایه از ایران در 9 ماهه نخست سال گذشته.
این رقم یه رقم تخمینیه و شاید بیشتر از اینم باشه. در سال 2018 فقط میگفتن در طول یک سال 110 میلیارد دلار فرار سرمایه بوده. حتما افرادی میتونن این کارو کنن که از نزدیکان به حلقه سخت قدرت و نظام هستن.
پارلمان گرجستان به رغم تمام تظاهرات لایحه جنجالی عوامل خارجی را تصویب کرد. عزیزان، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه تنها همراه ما باشید. گزارش جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که خالص حساب سرمایه ایران در 9 ماهه اول سال گذشته خورشیدی به رقم بی سابقه منفی 20 میلیارد و 193 میلیون دلار رسیده. بدین ترتیب در 9 ماهه ابتدایی سال 1402 بیش از 20 میلیارد دلار فرار سرمایه از ایران اتفاق افتاده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته، در سال پیش از آن مد نظره، 25% رشد رو نشون میده. این رقم معادل تقریبا 1/3 تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته است. رادیو فردا به همین بهانه دیدگاه فریبرز کلانتری، روزنامه نگار در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی ساکن ترکیه را جویا شده است.
مقدار دقیق فرار سرمایه از ایران معلوم نیست و تخمینش بسیار سخته، برای اینکه بسیاری از این فعالیت‌هایی که برای خارج کردن ارز از کشور اتفاق می‌افته فرایند زیرزمینی فرایند شفاف نیست که اطلاعات دقیقی ازش در دسترس باشه. برای همین من فکر می‌کنم که این رقم یه رقم تخمینیه و شاید بیشتر از اینم باشه. تو سال‌های گذشته میانگین شاید چند ده سال آینده رو رقم بالای 100 میلیارد دلار میگن و ما باز آماری داشتیم که در سال 2018 فقط میگفتن در طول یک سال 110 میلیارد دلار فرار سرمایه بوده. بنابراین به طور کلی میتونیم بگیم فرار سرمایه یک مسئله بسیار مهمیه که تأثیرات بسیار منفی در اقتصاد ایران داره و هیچ تدبیری هم متاسفانه از طرف دستاندرکاران سیاسی اقتصادی برای اون اندیشه نمیشه.
آقای کلانتری، حالا بزرگترین ابهام برای افکار عمومی این هست که چه کسانی قادر به خارج کردن این همه سرمایه از کشور هستند و از چه راهی این کار رو انجام میدن؟
در واقع گفتم چون این یک فرایند زیرزمینیه و باید با مافیای نقل و انتقالات پول چه در ایران چه در سطح بین المللی ارتباط داشته باشید با این هش، حتما افرادی میتونن این کارو کنن که از نزدیکان به حلقه سخت قدرت و نظام هستن یا افرادی هستن که دسترسی دارن به ارزهای ترجیحی که توسط دولت تخصیص داده میشه یا دسترسی دارن به ارزهای صادراتی که ارزها رو بر نمیگردونن به کشور. همین سه تا مسیره و معمولش اینه که همین سه شاخه هم حتما باید متصل باشن به ارگانها، افراد یا نهادهای دولتی که بتونن به این حجم پول از کشور خارج کنن یا پولهایی که زینفش مردم هستن دیگه برنگردونن داخل کشور. ببینید فرار سرمایه از یک کشور عوامل مختلفی داره که این عوامل شامل عوامل سیاسی اجتماعی میشه، مثل نظام سیاسی پیچیده، تغییرات سیاسی غیر ممکنی که ما در کشور داریم که اعتماد سرمایه گذار کم میکنه و باعث فرار سرمایه میشه. بحث تحریم ها هست، بعد عدم قطعیت قوانین و مقررات، یعنی حالت سینوسی که مقررات مالی و مالیاتی چی کشور داره، اینا هم خودش عواملش هست. دو تا عامل مهم داره که یکیش نرخ تورم و تک نرخی نبودن ارزه. خود این تورم بالا و این نوسانات ارزی موجب ناپایداری اقتصاد میشه و ارزش سرمایه رو کاهش میده. ما همیشه توی اقتصاد هم میگن سرمایه ترسوه و در جایی که تورم بالا و نوسانات ارزی زیاده، بدتر در ایران ارز چند نرخی داری. حالا نوسانات ارزی شاید مال بازار باشه، اما چون ارز چند نرخی داری باعث میشه که سرمایه گذارا هیچ رغبتی برای اینکه پولشون رو برن سرمایه گذاری در کشور نداشته باشن، از اون ور بیشتر راغبن که سرمایه رو بردارن و کشور خارج کنن. اما مهمترین موضوع بحث فساده و حالا اینکه در ایران فساد به صورت ساختاری و سیستماتیک و گسترده، وقتی فساد در بخش‌های مختلف اقتصادی به صورت سیستماتیک در میاد، اعتماد سرمایه گذاران رو کم میکنه، چون سرمایه گذار هدفش از سرمایه گذاری بالا بردن بازده سرمایه است دیگه و محافظت از سرمایه خودشه، در حالی که در یک ساختاری که فساد سیستماتیک وجود داره نمیشه بازده سرمایه رو بالا داشتن، نمیشه هیچ تضمینی داد که این سرمایه امکان داره که در دست شما بمونه و بتونید از اون به صورت بینه استفاده کنید. ممکنه که در یک کشور اینجوری بعد از یه مدت کوتاهی شما رو به انواع اتهامات تحت پیگرد قرار بدن و همون سرمایه خودتون رو ازتون بگیرن. فساد خودش مهمترین عامله که باعث میشه فرار سرمایه از کشور شکل بگیره.
آقای کلانتری، شما در پاسخ به پرسش اول گفتید که تبعات سنگینی خروج سرمایه از کشور بر اقتصاد داره. سوال اینه که چه تبعاتی میتونه داشته باشه این مسئله؟
کلی اگر بخوایم بگیم، میتونیم بگیم فرار سرمایه یکی از ابر چالش های کشوره و واقعا نیاز یک تدابیر واقعی هست. ببینید، واقعیت اینه که وقتی فرار سرمایه شکل میگیره، سرمایه در واقع سرمایه هستن که میتونن در داخل کشور هزینه بشن برای زیرساخت ها، برای پروژه های عمرانی، و متاسفانه این سرمایه ها میرن در کشورهای دیگه و باعث میشن زیرساخت ها و پروژه عمرانی اون کشورها ارتقا پیدا کنن یا رشد اقتصادی در اون کشورها شکل بگیره. مثالش هم زیاده دیگه. اگر نگاه کنید الان این چند سال عمده فرار سرمایه که از ایران شکل گرفته یا به کانادا رفته یا به کشور همجوار، به خصوص امارات و ترکیه، که این سرمایه رفته تو حوزه‌های مثلا ساخت و ساز. در حالی که همین سرمایه‌ها اگر در داخل کشور سرمایه گذاری میشد برای حوزه ساخت و ساز کشور، که خود حوزه ساخت و ساز میگن حدود 300 چند بخش مهم دیگه اقتصادی رو موتور محرکشه، باعث میشد که یک پویایی اقتصادی در کشور شکل بگیره. اما اینجوری نیست، ما شاهد رکود هستیم، شاهد وضعیت نابسامان اقتصادی هستیم که یکی از عوامل مهمش همین فرار سرمایه است.
فرار 20 میلیارد دلار سرمایه از ایران در 9 ماهه نخست سال 1402 در گزارش جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی. از فریبرز کلانتری، روزنامه نگار حوزه مبارزه با فساد اقتصادی می شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
پارلمان گرجستان لایحه جنجالی عوامل خارجی را در حالی تصویب کرد که اعتراضات گسترده در این کشور همچنان ادامه دارد. با همکارم هانا کاویانی که اخبار گرجستان را به دقت دنبال می‌کند، گفتگو کرده‌ایم.
درسته این اعتراضات میشه گفت حدود 5 هفته پیش آغاز شد، وقتی که حزب حاکم در گرجستان تصمیم گرفت که این لایحه رو به مجلس ببره و رأی گیری بکنه. این لایحه که لایحه عوامل خارجی بهش میگن، حدود 1 سال و چند ماه پیش حزب حاکم برده بود به پارلمان. در اون موقع چند روز مختصر تظاهراتی اتفاق افتاد، بسیار بزرگ بود اون تظاهرات. یادم در فضای فارسی زبانم خیلی ویدیوهای معترضان میچرخید که چطور جلوی این کامیون‌های آب و اینا وایساده بودن. اون موقع تظاهرات بعد از چند روز به این نتیجه رسید که حزب حاکم این لایحه رو برداشت، از پارلمان برد بیرون، گفت ما فعلا دست به این داستان نمیزنیم. چند ماه بعد توی این فاصله اتحادیه اروپا به گرجستان جایگاه نامزدی در اتحادیه رو میده. جایگاه نامزدی به معنی عضویت کامل در اتحادیه اروپا نیست، اما به هر حال اون آمال و آرزوهایی که جامعه گرجستان برای بخشی از اروپا بودن رو داشت، یک مرحله بهش نزدیکتر کرد. جامعه اینطور بود که میگفت خب دیگه پس ما این مرحله رو هم پشت سر گذاشتیم و از اون قانونم دیگه خبری نیست. تا اینکه چند هفته پیش به یک باره حزب حاکم این لایحه رو آورد، در پارلمان چندین بار بررسی شد و حزب حاکم به دلیل اینکه اکثریت رو در اختیار داره لایحه تصویب شد، و در حالی که گرجستان یکی از بزرگترین تظاهرات خودش رو در طول این روزهای گذشته دیده، چند شب پیش واقعا تکان دهنده بود تصاویری که از تفلیس منتشر شد و مردمی که در دو سوی رودخانه که از وسط تفلیس میگذره داشتن اعتراض میکردن. لایحه عوامل خارجی که حالا تبدیل به قانون شده و پیش بینی میشه که رئیس جمهور گرجستان سلام زورابیشویلی اون رو وتو بکنه و البته وتوش تاثیرگذار نیست به دلیلی که حزب حاکم دوباره میتونه رای گیری بکنه در این زمینه، میگه که اون سازمانهای غیر دولتی که دست کم 20% از پول خودشون بودجهشون از خارج از مرزهای گرجستان تامین میشه باید بیان خود رو به عنوان عوامل خارجی ثبت بکنن. چرا این مناقشه برانگیزه؟ به خاطر اینکه این اتفاق در روسیه افتاده در سال 2012.
دقیقاً همینه میخواستم بپرسم، چرا که همش فریاد میزدن تظاهر کنندگان نه به قانون روسی؟
دقیقاً میگن اره رسول کانون، یعنی نه به قانون روسی، نه به قانون روسی. چرا؟ به دلیل اینکه میگن که دقیقاً در روسیه از چنین قانونی استفاده شد برای اینکه آزادی‌های مدنی سلب بشه، برای اینکه رسانه‌ها دستشون از فضای روسیه کوتاه بشه. چرا که مثلا این رسانه‌ها، این خبرنگارها، این فعالان مدنی نمی‌خواستن خودشون رو در کشور خودشون به عنوان عامل خارجی ثبت کنن و الان معترضان گرجستان دقیقاً همون صحبت رو میکنن و میگن که ما نمیخوایم خودمون رو در کشور خودمون به عنوان عامل نفوذی یک کشور دیگه ثبت بکنیم. و اونطوری که به نظر میاد این تظاهرات همچنان ادامه خواهد داشت تا شاید راهی به پیش پیدا بشه.
حالا چه دلیلی داره، چه واقعا منطقی رو ارائه کرده دولت گرجستان برای اینکه روی این پافشاری کنه؟
دقیقاً این موضوعی بود که از قلم افتاد. حزب حاکم، حزب رویای گرجی، میگه که ما برای شفافیت بیشتر، برای جلوگیری از نفوذ دولت‌های خارجی در این کشور می‌خوایم که این قانون رو تصویب بکنیم. اگرچه که منتقدان این رویکرد میگن که شما دارید سیاست‌های مسکو و رویکردهای روسیه رو در این کشور پیاده می‌کنید.
از هانا کاویانی میشنیدیم در مورد آن که پارلمان گرجستان لایحه پر از جنجال عوامل خارجی رو در حالی تصویب کرده که اعتراضات گسترده در این کشور همچنان ادامه دارد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
رئیس قوه قضاییه از محکومیت جواد ساداتی نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی، به 3 سال زندان به دلیل نقشش در پرونده چای دبش خبر داده. جواد ساداتی نژاد چند ماه پیش از افشای فساد چند میلیارد دلاری در واردات چای از مقام وزارت کناره‌گیری کرده بود، اما گزارش‌های غیر رسمی از ارتباط استعفای او با این پرونده منتشر شده. او در پرونده واردات نهادهای دامی به ارزش 735 میلیون یورو به فساد مالی و اداری متهم شده بود. همکارم شاهین بشیری گفتگویی داشته با فروغ کنعانی، تحلیلگر مسائل ایران، و ابتدا پرسیده در نظام جمهوری اسلامی تا چه حد میشه به اعلام رسمی مجازات افراد رد بالای حکومت اطمینان داشت. فروغ کنعانی:
بین مجازات افراد مشهور تفاوت هست با مجازات آنچه که ما تحت عنوان بدنه نظام اصطلاحاً می‌شناسیم. بدین مفهوم که اصولاً در یک سیستم دیکتاتوری با تمی از توتالیتر در اون حدی که شما در جمهوری اسلامی در ایران می‌بینید، مبنای بقای یک حکومتی خب طبیعتاً مشروعیت نمی‌تونه باشه. در یک حکومت دموکرات چرا؟ ولی جمهوری اسلامی طبیعتاً یا با اتکا به زوره یا با در واقع اون سیستم تقسیم رانت، ارتشا و فساد معروف جاندار جمهوری اسلامی. در اینجا هم این که میگم فرق هست بین افراد مشهور، افراد مشهور رو جمهوری اسلامی به راحتی قربانی میکنه اگر الزاماً پیرو به اون ایدئولوژی که میخواد براش تبلیغ کنه نباشن. حتی اگر از لحاظ برای مثال مذهبی، چیزی که نام جمهوری اسلامی به اون آجینه، یعنی اسلام، هم رده و هم تفکرش باشن، باز هم جمهوری اسلامی اگر لازم باشه، اگر بقای خودش رو در خطر ببینه، تنبیه میکنه. در مورد هسته یا بدنی نظام مطابق کامل سیستم فرق میکنه. یک حکومتی در این حد توتالیتر باید به اون معدود کسانی که در واقع پایه های قدرتش رو نگه میدارن این ندا رو بده که ما رو حفظ کنید چون ما حامی شما خواهیم بود. و این حفظ به چند ترتیب صورت میگیره. در واقع در این بدبستان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی جمهوری اسلامی بقای خودش رو تضمین میکنه با یک، دادن رانت به این بدنه، یعنی مثلا اگر بودجه هایی تخصیص میشه برای اونها، اگر امتیازاتی وجود داره برای اون بدنه است و هر کسی که بتونه وارد در واقع این دایره امن بشه. وجه دوم قضیه زمانیه که بهشون میگه اگر خطایی کنید من از شما میگذرم. این سوالی که مطرح میکنید بر این جنبه قرار میگیره. معمولا نباید جدی گرفت به صورت کلی این تنبیهات جمهوری اسلامی رو. معمولا اینا فقط برای اینه که بتونن یک بخش حالا یا باز مذهبی که به حلال و حرام هم معتقد هستند رو همچنان راضی از خود نگه دارن، بگن ببینید ما کسی که دچار ارتشاء و شر رو برای مثال طبق شر به مجازاتی میرسونیم، حالا به زندانی میفرستیم و اینها، یا اینکه در واقع به قولی دهان جامعه رو ببندن و بهشون بگن اینطور هم نیستش که خیلی هر دنبی رو پر هر جامعهش باشه. یک چیزهایی وجود داره، منتها خیلی مواظبند که حد رو نگذرونن برای این کسانی که در واقع دارن اینجا تنبیه میشن و سعی میکنن یک زندان نمایشی، تازه اگر هم زندانی باشه خیلی حالت لوژ نشینه به قول معروف، ممکن اصلا شبا طرف بره خونه یا فقط شبا رو در زندان باشه یا در سکوت خبری نگهش میدارن و کم کم آزادش میکنن و شرایط ماننده این. بنابراین اینطور نیستش که جمهوری اسلامی ندونه که اینها خطاکارند یا نتونه ثابت کنه، طبیعتا دست اینها در یک کاسه نان و خون هست، اما براشون این صرفه سیاسی وجود نداره که این پایه های نگه دارن در اون که برای بقای جمهوری اسلامی که در واقع متضمن حفظ رانت اونا هست هر کاری خواهند کرد، قربانی عدالت اجتماعی یا هر چیزی که به هر حال مردم رو یا شهروندان رو راضی نگه میداره بکنه.
ببینید، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی محسنی اژه‌ای یک روز پیشتر گفته بودش که این پرونده های فساد مالی از جمله پرونده همین چای دبش و اینها که ذهن مردم رو مشغول کرده، عدد و رقم مطرح در این پرونده ها عدد و رقم بزرگی هست. بنابراین این حس در آدم ایجاد میشه که پرونده هایی که خیلی سر صدا میکنه رو اینا واقعا خودشون رو مجبور میبینن که یک کاری کنن در مقابلش.
ببینید طبیعیه، برای حکومت که مهم نیست. من در مقدمه که خدمتتون عرض کردم توضیح دادم که چرا برای حکومت مهم نیست این فساد صورت بگیره. در واقع جمهوری اسلامی خودش تجسم این فساده و اصلا بقاش رو از طریق این فساد داره تضمین میکنه، بنابراین اصلا هیچ اهمیتی براش نداره. اگر ذره هم ببینید چیزی تحت عنوان دستگاه قضایی وجود داره، این دستگاه قضایی عملکردش و شیوه کارش یک در جهت اینه که اگر مردم در واقع مرتکب هر نوع رفتار مخالفی با آنچه که جمهوری اسلامی و سیستمش احتیاج دارن در واقع شدن، بتونه اونا رو تنبیه کنه، و دو اینکه بتونه در واقع یک کلاه شرعی به قول معروف بر سر این مردم بگذاره، یک کلاه قانونی بر سر این مردم بگذاره و به اونها اینطور نشون بده که حالا این بیدر و پیکری خیلی هم واقعی نیست، به خاطر اینکه این جنبه عمومی در مجمع جهانی هم براش میاره. یعنی شما وقتی که برای مثلا یک دستگاه قضایی داری که مثلا حتی به تخلفات حکومتی ها هم رسیدگی میکنه، این توهم رو در خیلی از حالا سیستم های قضایی بین المللی یا ناظران بین المللی ممکنه ایجاد کنه که خب چقدر هم خوب اینا حتی به تخلفات خودشون هم میرسن، خب اونی که نمیان پیروی کنه یا اصلا حتی نمیتونن این پیگیری رو انجام بدن که حالا در زندان ها چه میگذره.
از فروغ کنعانی تحلیلگر مسائل ایران می‌شنیدیم که در گفتگو با شاهین بشیری بود. و اما زمان کوتاهی پس از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل از طریق گسیل صدها فروند پهپاد تهاجمی و موشک‌های کروز و بالستیک، حال کتابی در اسرائیل منتشر شده که به ارائه جزئیاتی از عملیات 6 سال پیش موساد برای دستیابی به آرشیو و اسناد هسته‌ای ایران در منطقه شوراباد تهران می‌پردازد. بشنویم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
به نوشته دو نویسنده، ماجرای تلاش برای دستیافتن بر آرشیو هسته‌ای ایران در موساد از سال 2016 میلادی آغاز شد، زمان کوتاهی پس از روی کار آمدن یوسی کوهن در ریاست آن نهاد. کوهن با بنیامین نتانیاهو کاملا موافق بود که کوشش همه جانبه برای از بین بردن برجام یک ضرورت است، اما نتانیاهو به کوهن گفت متقاعد کردن دنیا که ایران در رابطه با برنامه هسته‌ای خود دروغ میگوید کافی نیست، بلکه باید این دروغ را اثبات کنیم. در آن زمان موساد از وجود آرشیو هسته ای ایران ظاهراً آگاه بود، اما برایش مکان و محتوای دقیق آن اسناد هنوز یک راز باقی مانده بود. یوسی کوهن تصمیم گرفت این بایگانی را هر طور که شده به دست آورد، زیرا قانع کردن دولت وقت آمریکا به خروج از برجام به آن بستگی داشت. کتاب بر اساس گفتگو با مقامات وقت موساد نوشته شده و از جمله داستان یک زن مهندس عضو این سازمان اطلاعاتی را بیان می‌کند که ابتدا برای شناسایی وضعیت محلی شورآباد به تهران اعزام شده بود. زنی که برای موفقیت مأموریت خود در کتاب توصیف شده ظاهر و رفتاری عادی داشت، نگاه کسی را در محل به خود جلب نمی کرد و لباسش مانند تمامی زنان دیگر محله بود، با حجابی که هر زن دیگر در این محله فقیر نشین و کارگری بر سر دارد. پس از بازگشت آن زن، اسرائیل 24 مأمور دیگر را راهی انجام بخش اصلی مأموریت کرد. نگهبانان ایرانی انبار شورآباد مانند هر شب دیگر محل را ترک کرده و قرار بود تیم بعدی نگهبانی بامداد فردا کار خود را شروع کند. تیم اطلاعاتی اسرائیلی 6 ساعت و نیم برای تحقق هدف خود فرصت داشت. در ساعت 10:31 در آن شب میانه زمستان قفل‌های انبار ذوب شد و در حالی که گروهی از مامورین مراقب درهای سنگین آهنی انبار بودند تا اطراف را بپایند، گروه دیگری موفق به ورود به بخش داخلی انبار شده، اسناد و سطح دیسکی را که پیدا کردند سوار دو کامیون کرده و شبانه به خاک جمهوری آذربایجان رساندند. گروهی از کارشناسان اسرائیلی میگویند عملیات خارق العاده دستیابی به آرشیو هسته ای ایران با وجود تحقق بی عیب و نقص آن، هدف نهایی کشورشان را که بازداشتن ایران از پیشرفت در برنامه هسته ای بود فراهم نکرد. اما یونا جرمی باب، یکی از نویسندگان کتاب، معتقد است بدون پیگیری‌های اسرائیل علیه برنامه هسته‌ای ایران، تهران ممکن بود از چند دهه قبل به بمب هسته‌ای می‌رسید. روایت عبری کتاب همچنین حاوی یک بخش اضافی در خصوص تغییرات در نحوه خصومت ایران علیه اسرائیل پس از حمله حماس به خاک اسرائیل است. دو نویسنده معتقدند حمله حماس بر اهمیت کتابشان افسوده، زیرا حتی اگر حماس مستقیما به فرمان تهران مرتکب آن حمله سال گذشته به اسرائیل نشد، اما اقدام رهبری حماس در تدارک چنین حمله مرگباری به گفته آنها کاملا مطابق با دکترین جمهوری اسلامی ایران است.
انتشار کتابی در اسرائیل که به ارائه جزئیاتی از عملیات 6 سال پیش موساد برای دستیابی به آرشیو اسناد هسته‌ای ایران در منطقه شورآباد تهران می‌پردازد. از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل می‌شنیدیم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و اما بشنوید که مهد کودکی در سوئیس طرحی را آغاز کرده که طی آن کودکان 3 ساله همنشینی با ربات انسان نمایی را تجربه می کنند. کودکان 3 ساله در این مهد کودک فرصت معاشرت و صحبت با رباتی به نام ناو را دارند و می تونن سوالاتشون را از او بپرسند و نحوه تعامل با این ربات انسان نما را بیاموزند. پوریان ناظمی گزارش می دهد.
یکی از قدیمی ترین پیش بینی های آینده نگران درباره زندگی در قرن 21 حضور ربات های انسان نما در همه شئون زندگی ما بود. با این وجود پیشرفت رباتیک و ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی چنان سرعتی رو پیدا نکرد که این آینده نگری رو در زمان ما به واقعیت برسونه. حالا با توسعه‌ای که در مدل‌های هوش مصنوعی و همچنین فناوری رباتیک اتفاق افتاده، به نظر می‌رسه که چشم‌انداز چنان روزی که در خانه‌های ما دستیاران ربات انسان نما به کار مشغول بشن دور از ذهن نیست. مهد کودکی در سوئیس از الان نسل بعدی رو برای چنین مواجهه‌ای آماده کرده. در این مهد کودک که در محوطه دانشگاه فناوری فدرال سوئیس قرار داره، کودکان 3 ساله فرصت این رو پیدا می‌کنن تا با ربات انسان نمایی که قابلیت برقراری تعامل با کودکان رو داره هم صحبت بشن و سوال‌های خودشون رو از او بپرسن. برخی از محققان گمان می‌برند با ادامه روند فعلی در توسعه هوش مصنوعی و رباتیک، شاید همنشینی با ربات‌های انسان نما برای نسل بعدی به همان اندازه طبیعی باشه که همنشینی با گوشی‌های هوشمند موبایل و ابزارهای مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی برای کودکان امروز طبیعی شده. مدیران این مرکز هم اینطور تاکید کردن که قرار نیست که این ربات‌ها جایگزین مربیان مهد کودک بشن، بلکه به عنوان یک دستیار در کنار اونها حضور خواهند داشت.
از پوریا ناظمی میشنیدیم. شما عزیزان میتونید به جای ربات‌های هوشمند با شنوندگان هوشمند رادیو فردا در تماس باشید. 2-0-420-725-970-30 و دمون 30 دقیقه دیگه در مجله شب.